بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. عرض کردم در شب گذشته که شب اول این جلسه بود، قصد دارم اگر خداوند عنایت کند و به من توفیق بدهد در باب فضائل عمومی در اصحاب کربلا صحبت کنم و اون هم از باب این مطلب است که ما یک طریقی برای کشف حق و حقانیت داریم، پی بردن از آثار به مؤثر. حقانیت کربلا رو اصحاب کربلا هم می توانن اثبات بکنن به خاطر اون ویژگی ها و خصوصیت هایی که درشون وجود داره. لذا حق مطلبم این است که در دهه های محرم و صفر پیرامون شخصیت این بزرگواران به طور مبسوط صحبت بشه، لکن این که میسور ما نیست، اما اون چی که ضرورت دارد رو بیان میکنیم. ما نمیتوانیم شخصیت زهیر رو به طور کلی و مبسوط مورد بررسی قرار بدیم. ما نمیتوانیم شخصیت جناب بریر رو به طور مبسوط به طور مشروح مورد بررسی قرار بدیم. اینا بحث تاریخیه، اما در این حال لازم. شاید ما به دوستانمون در این کتاب فروشی توصیه بکنیم که کتابان که در رابطه با اصحاب نوشته شده است، حالا من اسم کتاب تردید دارم چیه، اون دو جلد کتاب فارسی، فردا بگیم تهیه بکنم و شماها تهیه بکنید برای خودتون که مناسب شخصیت افراد شناخته بشه. ما فضائلشون رو میگیم، برخیشون رو هم معرفی میکنیم. دیشب دو تا فضیلت رو از فضائل این بزرگواران بیان کردم. یکی بحث اوفا بودن این شخصیت ها بود که طبق آیه شریفه سوره مبارکه بقره 177 گفتیم اوفا بودن از خصوصیات افراد بر. بعد در این آیه 13 مورد رو مشخص میکنه، یعنی اینا دارای این 13 خصوصیت در حد اعلی هستن. دومین خصوصیتی رو که بیان کردیم، استناد کردم به روایتی از ساعت مقدس حضرت رسول اکرم که پیغمبر فرمود ایمان در کسی شکل نمی گیرد، کمال پیدا نمی کند، مگر این که مرا از خودش، خاندان مرا از خاندان خودش، عترت و وابستگان مرا از وابستگان خودش بیشتر دوست داشته باشه. دوست داشتن هم گفتیم مراتب داره. یه موقع زبانی است، من میگم شما رو دوست دارم. یه موقع علاوه بر زبان در رفتار هم سرایت میکنه، اما ممکنه این رفتار یک جنبه های در واقع منفعتی هم داشته باشه. یعنی شما به عترت پیغمبر ابراز علاقه و ابراز محبت میکنید، حتی بهشون مثلا فرض کنید کمک مالی هم میکنید، اما احتمال دارد که شما جلب منفعتی رو بخواهید. لکن نهو بر این که عالی ترین شکل ابراز محبت این است که سرایت به قلب بکنه، یعنی یه جنبه اعتقادی داشته باشه. وقتی قلب سرایت کرد، اون موقع شکلش این می شود که اصحاب نگذاشتن تا زنده هستن اهل بیت وارد معرکه جنگ بشن، و بعد اهل بیت تا زنده بودند نذاشتن امام حسین وارد معرکه جنگ بشه. به دو نمونه دیگه از این مطلب اشاره میکنم و بعد خصوصیت سوم رو بیان میکنم. در سلامی که نسبت به جناب زهیر ابن قین بجلی هست، این سلام به شکل یک مکالمه است. السلام علی زهیر ابن قین البجلی القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف. سلام بر جناب زهیر که به امام علیه السلام عرض کرد زمانی که امام به او اجازه داد برگردد. قد اذن له فی الانصراف، یعنی فرمود برو. خیلی عجیبه کربلا، امام در 3-4 منزل در پی سید زهیره، اما اینجا بهش میفرماد برو. جواب داد لا والله، نه به خدا هرگز، لا یکون و ذالک ابدا، جدایی من از تو هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اترک ابن رسول الله اسیرا فی ید الاعدا، ترک کنم رسول خدا رو در حالی که در دست دشمنان اسیره، و انجو و من نجات پیدا بکنم. لا ارانی الله ذالک الیوم، این روز رو هرگز نبینم. زهیر ابراز وجود میکنه نسبت به امام، ابراز علاقه میکنه. این حکایت از ایمانه، نه تو منو مرخص کردی ولی من نمیرم، چون ایمانم در حد کماله. شخصیت دیگری هست، این دکتر رو دقت بفرمایید. من دیشب عرض کردم تاریخ ماهیتش اختلاف در نقله. این اختلاف حتی در حد یک اسمه. اسم این شخصیت رو 3 جور نقل کردن در حالی که داستانش یک چیزه. بنابراین در کربلا و داستان کربلا تاریخی که قدر جامع باشه وجود نداره، تا اگر کسی خلاف اون تاریخ صحبت کرد بگه تحریف شده. اصلا تاریخ کربلا قدر جامع نداره، یک داستانه اما به 3 اسم نقل کردن، اونم در منابع معتبر نقل کردن. امام علیه السلام صحابی دارن به نام بشر ابن عمر حضرمی، ای اسم. اسم دیگری که برایشون نقل کردن بشیر ابن عمر حضرمی. بشر ابن عمر حضرمی و کی؟ بشیر ابن عمر حضرمی. 3 اسمی که برای اون شخصیت نقل کرده اند در منابع معتبر، که من همین مکالمه را هم در نظر گرفتم، محمد ابن بشر ابن حضرمی هست. این خیلی قابل توجهه. داستان یک چیزه اما برای 3 اسم. وقتی در واقعه کربلا نمی‌شود یک اسم رو به طور ثابت پیدا بکنید، چگونه می توانید نقل‌های مختلف رو تحریف بنامید؟ این باید مفسر راجع به تحریف در کربلا صحبت کرد. تردید نفرمایید که ما نمی توانیم قائل بشیم در کربلا، تاریخ کربلا تحریف شده. اختلاف نقله، اختلاف نقل فرق می کنه. حالا شاید در همین دهه برسیم این مطلب صحبت بکنیم راجع بهش. حالا امام علیه السلام با ایشون مکالمه‌ای دارن، فرمودن به همین جناب محمد ابن بشیر حضرمی، من این نقل رو انتخاب کردم، به جناب محمد ابن بشیر حضرمی اینطور فرمودن قد اسر ابنک به سقر ری، پسرت در سرحداد ری اسیر شده. قال محمد ابن بشیر جواب میده ان الله احتسبه و نفسی، پاداش این مطلب رو از خدا میگیرم، این مسئله رو با خدا محاسبش میکنم. نقطه سر خط تمام شد. بعد برای که بگه آدم بیاتفی نیستم، من زن و بچه دوستم، یه عبارت داره، ما کنتو احب و ان یعسر، دوست نداشتم بچه مسیر بشه، ولا انا ابقا بعده، دوستم ندارم بعدش زنده بمونم، یعنی من خیلی به پسرم علاقه دارم. فسمع اهل حسین قوله، امام تا کلام محمد ابن بشیر حضرمی رو شنیدن، فقال له، بهش فرمودن رحمک الله، رحمت خدا بر تو باد، انت فی حل من بیعتی، من بیعتم رو از تو برداشتم، فعمل فی فکاک ابنک، برو برای آزاد کردن بچت یه فکر بکن، من از تو بیعتم برداشتم، تو اگر الان اینجا رو ترک بکنی هیچ مشکلی در قیامت پیدا نمی کن. جواب رو ببین، امام رو بهت زده نگاه کرد، حیات ان افارق که، هرگز من تو رو ترک کنم، ثم اسأل الرکبان ان خبرک، بعد از مسافرا خبرتو بپرسم، لا یکون والله هذا ابدا، این مطلب هرگز اتفاق نمیفته، ولا افارقک، من هرگز از تو جدا نمیشم، اکلتن سبا حیان، درندگان بیابان مرا زنده زنده بخورن، انفارقتک، اگر تو رو من جدا شدم ازت، انفارقتک، اگر از تو جدا شدم. بچهش اسیره، باید یه فکری برای بچهش بکنه. امام علیه السلام فرمود من از بیعتم دست برداشتم، تو میتونی بری، ولی این حدیث پیغمبر در ذهنشه که ایمان کامل نمیشود مگر اینکه پیغمبر و آل پیغمبر رو از خود و خاندان خودش بیشتر دوست داشته باشه. بعدم میگه من بچه‌مو دوست دارم. ما در بعضی از نقلا دارن که امام به اون مرحمتی دادن، فرمودن بده به پسر دومت او بره آزاد بکنه، قبول نکرد. من میگم آقا من نمیخوام بار بر دوش تو باشم، من میخوام بار از دوش تو بردارم. اصرار دارم این بحث رو با دقت توجه بکنید، به جهت اینکه ما اگر منتظر باشیم باید بدانیم در مواجهه با امام با امام زمان علیه السلام باید همین رفتار رو داشته باشیم. حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون رو محاسبه بکنید قبل از اینکه به حساب بکشنتون، ببینید اگر امام زمان علیه السلام باهاش یه همچی شرایطی داشتیم ما هم یه همچی معامله میکنیم یا نمیکنیم. ما هم با امام زمان اینجوری هستیم؟ این بحث زمینه آمادگی و ساخت و ساز در زمینه اصحاب امام زمان علیه السلامه. اونا الگوی کربلا رو میخوان، حداقل 313 نفر مثل اصحاب کربلا. ببین داریم یه همچی چیزی یا نداریم؟ از 329 هجری قمری تا حالا که 1433 هجری قمری است که تا حالا نداشتیم، حتی کی، اما بدانیم چی رو نداریم، بدانیم چی رو نداریم. کسانی که امام و خاندان امام رو بر خودشون مقدم میکنن و بر خاندان خودشون. این چند تا خصوصیت شد، دو تا خصوصیت. سومین خصوصیت چقدر عالی، اینها ربانی هستن. ربانی یعنی چی هستن؟ یعنی خدایی هستن. الان پای منبر نشسته میگی سید رفته بالا منبر احساساتی شدیم اینا خدایی هم. نه، من حرف خودم نمیزنم. این ربانی بودن خصوصیتی است در متن زیارت امام حسین علیه السلام. امام یه زیارتی دارن به نام زیارت الحسین در اول ماه رجب و در اول ماه شعبان. منبعش هم هر کسی خواست در کتاب شریف اقبال الاعماله، در اقبال بخونید. من تو مفاتیح ندیدم، حالا من ندیدم، شاید من انسم با اقبال بیشتر از مفاتیح، یعنی تسلطم به اقبال بیشتر از تا مفاتیح. من ندیدم در مفاتیح، حالا شاید باشه، ولی متن زیارت رو عرض کردم. زیارت امام حسین در اول رجب و در اول ماه شعبان، معروف زیارت رجبی است. چقدر قشنگه. بنده های مختلف رو سلام میده، برس به اینجا. امام معصوم علیه السلام سلام میده، السلام علیکم ایها الربانیون، سلام بر شما ای خدایی شدگان، و انتم خیرت الله، شما انتخاب شده خدایید، اختارکم لعبی عبدالله الحسین، خدا شما را برای حسین ابن علی انتخاب کرده است، لذا شما تو زیارت عاشورا چی بگید؟ السلام علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر اون ارواحی که در کنار تو به آرامش رسیدن، یعنی اینا مال تو هستن. این نکته رو دقت کن، این نکته رو دقت کن، این نکته عالی است که من دارم بهت میگم. امام حسین استثناست نسبت به همه عالم. من در ترجمه که نسبت به زیارت عاشورا داشتم بحثو گفتم، تربت احدی رو نمیشه خورد، تربت احدی رو نمیشه خورد، چه از قبرستان بدی باشند، چه از مشهد الرضا باشه، چه از مشهد قروی باشد مزار حضرت امیر المؤمنین، چه از کاظمین باشد، چه از سامرا باشد، چه از حرم نبوی باشد، چه از خانه خدا باشد، و اگر کسی واقعا ولی خدا باشد، نه به دروغ، نه واقعا ولی خدا باشد و با امام زمان انسی داشته باشد و خاک پای امام زمان رو برداشته باشد، اون رو هم نمیتونه بخوره. میشه خورده نمیشه خورد، حرامه، نمیشه. همه فقها فتواشون به حرمت. اما تنها تربتی رو که میشه خورد تربتی کیه؟ امام حسینه. خب امام حسین کنارش کیا دفنن؟ بله؟ اصحابش. تربت اون رو میشه خورد، تربت اونا رو میشه خورد. کیان اینا؟ آدم عادی نیستن. السلام علیکم ایها الربانیون، سلام بر شما ای خدایی شدگان. یعنی چی خدایی شدگان؟ چی داری میگی بالا منبر؟ خدایی شده یعنی چی؟ خدایی شده، خب توضیح بدم براتون. سوره مبارکه و ما خلقت الجن و الانس الا بلاغا، خدا می فرماید ما خلق نکردیم مگر این که جن و انس رو برای چی؟ برای بندگی کردن. اینو قرآن می فرماید، ما شما رو خلق کردیم بنده باشید. او وقت امیر بنده ها ببینید چی میگه، امیر بنده ها به چی میگه. و ما خدایا الهی کفا بی ازن انتکون لی ربن، عزت من همین که تو رب من باشی. چقدر خاک بر سرن کسانی که شیطان پرستن. می‌فرماد عزت من همین است که تو رب من باشی. الهی کفابی ازن انتکون لی ربن و کفابی فخرن ان اکون لک عبدن و افتخار منم همین که بنده تو باشم. عزتم در این که تو رب من باشی، افتخارم در این که من چی باشم. آقا اگر این معادله برقرار شد، یعنی ما شدیم بنده خدا و به این افتخار کردیم و او شد رب ما و ما به این عزت پیدا کردیم، اگر این رابطه برقرار شد یک نتیجه حاصل می شود و اون این که العبودیه جوهرتون کنهوهر ربوبیه، بندگی یک حقیقتی است که باطنش خدایی است، منتها نه خدایی عالم، خدایی نسبت به چی؟ غیر. بنده خدا شدن یه حقیقتی است که باطنش چی آقا؟ بله خدایی شدن. العبودیتو جوهرتون کنهوهر ربوبیه. خدا می‌فرماید لیس که مثلهی شد، مثل من ندارم، ولی ولهو مثل الاعلا، اما من مثل دارم، نمونه دارم. خب این نمونه ها کجا هستن؟ می‌فرماد عبدی اطعنی، بنده من منو اطاعت بکن، حتی اجعلک مثلی، تا بشی مثل من، تا بشی مثل من. من چیم؟ ربم. تو هم میشی رب. وقت من رب میشم چی کار بکنم؟ من که ربم، انا اقول شای، انا اقول شای کن فیکون، من به هر چیزی میگم باش اونم هست. و انت تقول شای کن فیکون، تو هم بگو باش اونم خواهد بود. این از کجا به دست میاد؟ از عبودیت. و وقت چی هستش؟ اسم و ظاهرش عبودیت، اما باطنش چیه؟ همون ربوبیت، منتها نه ربوبیت نسبت به عوالم ها، ربوبیت نسبت به غیر، یعنی جای خدا کسی نمیشینه، مثل خدا میشه. اونم به مریضی میگه برو میره، به مریضی میگه برو میره. این حقیقتیست که در اصحاب کربلاست، توی خانقا اونجا نیست، نمونه نداره. یعنی مثلا فکر کنی الان تو ذهنت بره که مثلا فلان آیت الله یه همچی خصوص، اصلا نیست هم چیزی. این بحثای ما تو جلوه پیگیری بکنید، اصلا یه همچیزایی ما با کسی تو این وادی اصلا شوخی نداریم. این حرف هم اصحاب کربلاست، نه اینکه فکر کنی میشود این کارا رو کرد، یعنی اصل ماسر ما، نه، اونا تافته ها جدا بافتن. بنابراین در مقام ربانیت قرار دارن. این ربانیت از کجا به دست آوردن؟ از عبودیت. حالا ببین در عبودیت چی کار کرده. وقتی جناب حبیب ابن مظهر الاسدی در آخرین لحظات شهادتش هست، امام بالا سرش حضور پیدا میکنن، لله در رکم، خدا تو رو برکت بده، لقد کنت فاضلا، تو دارای فضیلتی بودی، تختم القرآن فی لیلة واحده، که ختم قرآن در یک شب میکردی. مقام عبودیت رو ببینید، ختم قرآن در یک شب کرده اما با جهادش منافات نداره. اگه خبر عروسیت برسه، شب عروسیت بشه، صبح خانوم رو بخواه ببری آرایشگاه و بعد بیاریش و ماشین رو گل بزنی و بری تالار رو چه بکنی و 4 ساعت عکس بندازی، اون شب اگر نماز مغرب عشاد آخر وقت نیفته، کلات مثلا دیگه بالاست، قضا شده اکثرا، چون بالاخره یه شب آجا، یه شب دیگه رو با خدا مرخصی میگیریم. خب نمیرسه دیگه این همه گریمش کردن دیگه آب بریزش کار کن نمیشه که بابا که نماز پرید کجا؟ تو شادی عروسی، تو عروسی نماز پرید. فرق ماها میخوام بگم با اونا چیه؟ چرا یه اونا میشن ربانی؟ چرا میشن ربانی؟ فرمود عزیزم برو به اینا بگو یه شب دیگه به ما وقت بدیم. شب تاسوعا انداختن با عاشورا و حال شب عاشورا امام بهشون گفت فردا همتون کشته میشید، هیچ کی اینجا زنده نمیمونه، زن و بچه من هم اسیر میشن. حالا ببین چی بیه تاریخ، ببین چی گفته. با تلحسین و اصحابه تلک اللیله، اون شب امام حسین و اصحابش تا صبح بیتوته کردن، بیدار بودن. ولهم دویون که دوی نحل، و برای اونها زمزمه و ناله ای مانند آوای زنبور عسل بود. آوای زنبور عسل در کندوی عسل بال که میزنه ممتد دست آرام، یه صدای ممتد و آرام. ولهم دویون که دوی نحل، یک آوای آرام و ممتد تا خود صبح. ما بین راکعن و ساجدن و قائمن و قائدن، یه عدهشون در حال رکوع بودن، یه عدهشون در حال سجده بودن، یه عدهشون در حال قیام بودن، یه عدهشون در حال قعود بودن، همه در حال عبادت بودن. شب کیا؟ شب شهادت. من و تو شب عروسیمون نماز میپره، یه خود حالمون به هم میخوره، سرماخوردگی پیدا میکنیم، کسالت پیدا میکنیم، نماز به مشکل میخوره. اما اونا اونجوری نبودن، شدن چی آقا؟ ربانی. این سه تا خصوصیت. خصوصیت چهارم، خصوصیت چهارم این است که این شخصیت ها دارای مقام شهود در عالم غیب بودن. شهود در عالم غیب، شهود در عالم غیب. توضیح بدیم. برای حضرت ابراهیم علیه السلام آیه نازل شد کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. جناب ابراهیم توانست باطن زمین و آسمان رو ببینه، جناب ابراهیم علیه السلام. خب اینو بهش بگن شهود، باطن دیدن. من و شما مثلا فرض بفهمیم خدای نکرده ربا رو میبینیم، میگیم این کسری پول ماست، افت پول ماست در طول زمان. من امروز که 100,000 تومن بدم، ده ماه دیگه که 100,000 تومنم، این ارزشو نداره. خب حالا 120 تومن میگیرم، این 20 تومنه چی میشه؟ بیشه جبران این نقص و ضعف توان پول من. من و شما اینو میبینیم، لذا میگیم احلام نصر، بالاخره ما یه پولی دادیم باید ازشون بگیریم دیگه. اما امیرالمومنین اینو آتیش میبینه نمیخوره. این آتیش دیدنه رو بهش میگن چی آقا؟ شهود. این برای هر کسی نیست، این برای هر کسی نیست، هر کسی برایش اتفاق نمیفته. برای شهدای کربلا این اتفاق افتاد. حالا آیه رو گوش بدید. سوره مبارکه عنکبوت آیه 2. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. شما فکر میکنید که همین که میگید ایمان داریم ما شما رو ول میکنیم، رهاتون میکنیم، دیگه آزمایشتون نمی کنیم، امتحانتون نمی کنیم. دنیا دار امتحانه، هممونم مشغول چی هستیم آقا؟ امتحان دادنیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، ولی نه امتحانه می دیم. میگی چه خوبه امتحان آدم نفهمه و بده. خب آدم نفهمه و بده که خب بنده خدا اونور معلومه چه گندی آدم می زنی که. آدم باید بفهمه داره امتحان میده، که حداقل این مراقبتی داشته باشه. ولی چه بخواهی چه نخواهی، در هر منصبی که باشی، در هر جایی که باشی، در هر موقعیتی که باشی، در هر شکلی که باشی، در هر سنفی که باشی، داری امتحان میدی. من دارم امتحان کارمو میدم، شما هم داری امتحان کارتو میدی. من نباید کم کاری کنم، شما هم نباید کم کاری کنی. من نباید خیانت بکنم، شما هم نباید خیانت بکنی. حالا اگه آدم فکر کنه فقط مثلا فرض کنید که یک طایفه هستن که امتحان دارن، این نیست. چون قرآن میگه احسب الناس، مردم اونجوری فکر میکنن، یعنی همه مردم، سنف و خاصی رو مورد نظر نداره. خب پس دنیا داره امتحان، مهمترین میدان امتحان کربلاست. اما امام حسین برای این که افراد وارد این میدان بشن پالایش میکنه، انتخاب میکنه. چجور انتخاب میکنه؟ به این شکل. از مدینه آمدن به مکه، در مکه فرمودن به این که مردم کوفه اعلام کردن، مردم کوفه اعلام کردن آماده ان در رکاب من قرار بگیرن، من رو کمک بکنن برای ساقط کردن ریشه فساد که حکومت بنی امیه است، چه دست مایه سقیفه است به ریاست یزید بن معاویه. خب برای اینکه اطمینان پیدا بکنن، نماینده خاص و نایب خاص میفرستم اوزار بررسی بکنن. جناب مسلم نقی رو فرستادن. جناب مسلم در ماه مبارک رمضان وارد کوفه شدن، اوزار بررسی کردن، نامه نوشتن، برگشت تومار امضاها و همه اینا که بالغ بر 60,000 امضا آمادگی اعلام کردن که از امام علیه السلام استقبال بکنن برای مبارزه. کوفه مرکز جهان اسلام، کوفه مرکز جهان اسلام. در واقعه کربلا وقتی که در واقع کاروان فاتحین وارد کوفه می شود، کاروان فاتحین که وارد کوفه می شود، 100,000 نفر به تماشا فقط آمدن. 100,000 نفر تاریخ نوشته. ببین چقدر جمعیت داره کوفه. 60,000 امضای رزمنده دادن، ما آمادیم با شما پای جنگ بیاد. خب عده‌ای که در مکه شنیدن که این همه امضا پای امام هست، خب بریم دنبال امام. حکومت در پی حکومت استانداریه، بریم دنبال امام. جنگ در پی پیروزی غنیمته. خواه آمدن، خیلی با امام حرکت کردن، تا 2,000 نفر حرکت کردن پشت سر امام علیه السلام. خیلی جمعیته آمدن مسیر رو تا کوفه. به مناطق مختلف که خوردن دیدن نه، بوی همچی حاکمیت این حرفا نمیاد، یه عده رفتن. رسید تا به این خطبه، تا به این خطبه که حضرت سکینه سلام الله علیها نقل میکنه. حضرت سکینه میفرماد که من آمدم بیرون از خیمه ها، دیدم بابام اصحابش جمع کرده داره براشون صحبت میکنه. یا قوم، تا اینجا اصحاب نمیگه، میفرماد ای گروه، چون همه اصحاب نیستن، ای گروه، اعلمو انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدمو علا قوم با یعون به السنتهم و قلوبهم. ای گروه مردان، بدانید شما با من آمدید به خیال این که من وارد بر افرادی شدم که با قلب و زبانشان با من بیعت کردن. امام با این جمله چیه داره میگه؟ داره میفهمد از روزی که حرکت کردم میدونستم اینا نامردن، نیاز نیست دیگران به من تذکر بدن در کوفه چه اتفاقی میفته، من خودم میدانم. شما تصورتون این بود که من بر گروهی وارد میشوم که اینها با زبان و با قلبشان با من بیعت کردن و قد انعکس الامر، در حالی که بحث برعکسه، لانه استحوذ علیهم الشیطان، به خاطری که شیطان اونها را احاطه کرده، فانساهم ذکر الله، و یاد خدا رو فراموش کردن. و الان امروز لیس لهم قصد، هیچ مقصودی ندارن سوا قتلی، مگر که من رو بکشن، و قتل من یجاهد و بین یدی، و کسانی که با من بمانن اونها رو هم بکشن، و سبی حریمی بعد سلبهم، و خاندان من رو بعد از شهادت من و یاران من به اسارت ببرن. جمله بعدی چقدر زیبا، چقدر زیبا. داره بهشون میگه دیگه حکومت نیست، دیگه غنیمت نیست، کشته شدنه، هیچ کدومتونم جور سالم به در نمیبرید. بعد میفهمد و اخشا انکم ما تعلمون، ترسیدم که ندونید آینده چی در انتظارتونه. او تعلمون، چقدر قشنگ، و تستحیون، یا میدانید اما خجالت میکشید. دیگه شما فهمیدید دیگه تو منزل زباله چه اتفاقی افتاده، دیگه فهمیدید، نباشد خجالت میکشید که منو ترک کنید. ولی والخدعاء عندنا اهل البيت محرمون، توی کار ما اهل بیت نیرنگ تو نیست، دروغ نیست، ما کلاه کسی رو بر نمیداریم. من دارم صاف و پوسکنده میگم، منو میکشن، هر کی با من باشه میکشن، زن و بچه منو مسیر میکنن. فمن کره منکم ذلک، هر کسی کشته شدن در راه من رو کراهت داره، فلینصرف، برگرده. فان اللیل ستیر، شب پوشش خوبیه، و السبیل غیر خطیر، راه هم خطر نداره. والوقت لیس بهجیر، هنوزم وقت نگذشته، از پوشش شب استفاده کنید، امنیت هم داره، هنوز اتفاقی نیفتاد، برگردی. حضرت سکینه سلام الله علیها میفرماید تا کلام پدرم تموم شد بابام سرش انداخت پایین. ده نفر رفتن، 20 نفر رفتن، ترک کردن، موندن الا 70 و چند نفر. ببین، اونا به هوای غنیمت اومدن، امام چیکارشون کرد؟ پالایششون کرد. یه عده چی رو انتخاب کردن؟ موندن رو. حضرت امام زین العابدین علیه السلام بفرمود بعد از این واقعه پدرم بهشون فرمود برای که اتمام حجت کرده باشه بفهمن چه اتفاقی بخواد براشون بیفته. انکم تقتلون قدن کذالک لا یفلت منکم رجلون، فردا همتون کشته میشید، هیچ کدومتون هم زنده نمیمونید. یعنی فکر نکنید که در اعماق وجودتون امیدی برای زنده موندن هست. جواب چقدر قشنگه، قالوا الحمدلله، حمد و ثنا برای خدا، الذی، اون خدا، این که شرفنا بالقتل معک، به ما شرافت داد به سبب کشته شدن در راه تو، به ما این شرافت رو داد. ثم دعا، امام در حقشون دعا کرد و قال لهم، بعد فرمود سرتون رو بالا کنید، ارفعوا رؤوسكم وانظروا فجعلوا ينظرون الى مواضعهم و منازلهم من الجنه، اینا سراشون رو بالا کردن بعد از اینکه راه رو انتخاب کردن، بعد از اینکه راه انتخاب شد، بعد از اینکه فهمیدن چه بلایی قرار سرشون بیاد، اون موقع دارای مقام چی شدن آقا؟ شهود منازلشون و مراتبشون رو در عالم بهشت و قیامت دیدن. امام صادق علیه السلام فرمود انهم کشف لهم القطا، پرده ها برای اینا کنار رفت، پرده ها برای اینا کنار رفت. شو چند تا خاصیت؟ 4 تا خصوصیت. اما پرده کنار رفتن، اول پرده کنار رفت اونا انتخاب بکنن، اول انتخاب کردن بعد پرده کنار رفت. ارزش کار در اینه. چون من بدونم الان مثلا فرض کنید به ما هور و قصور و چه میدهن، ممکنه خیلی از کارا رو بکنم. نه، اول انتخاب میکنم بعد ببینم به من چه میدهن. شهدای کربلا یه همچی شخصیت هایی بودن، کشف القطاع از بصرشون بود. این هم 4 خصوصیت تا اگر خدا به من عمری بدهد در جلسه بعد برخی دیگر از خصوصیات این عزیزان رو بیان بکنم. خب، واقعه کربلا در سال 61، امیرالمومنین علی علیه السلام در سال 40 به شهادت رسید، از سال 36 هم به حکومت رسیده، آمده کوفه. پس این قضیه که داریم نقل میکنیم برمیگردد به سال 30-35 هجری قمری که خاندان علی ابن ابی طالب علیه السلام در مدینه هستند. به پدر بزرگوارشون عرض میکنه که اگر اجازه بدید این رو من دارم به تفصیل میگم تا بدانید اگر کسی بخواهد زینبی بشود باید چگونه زینبی بشود. حضرت زینب متولد 8، یعنی چند سالشون الان؟ 22 سال. مخدره 22 ساله خدمت پدر شرفیاب میشه، آجان من میخوام به مزار جدم رسول خدا برم. فرمود عزیز دلم اجازه بده غروب بشه، تاریکی شهر مدینه رو فرا بگیره. دختر خانم اگر بخواهی زینبی بشوی احترام باید بذاری. عزیزم اگر بخواهی بزرگ بشوی باید احترام بذاری. بیهوده کسی به اون جهان نمیرسه. عزیز دلم بذار شب گستره اش را بر این شهر پهن کند، تاریک بشه، تاریک شد. برخی از فرزندان پسر رو صدا زدن فرمودن به مزار رسول خدا بریم، اون شمع این که بالا سر مزار پیغمبر روشنه او رو خاموش کن. چرا؟ نمیخوام کسی قد و بالای دخترم شب شد، چراغ رو خاموش کرد. در احاطه عده‌ای از بزرگان بنی هاشم، وجود نازنین امام حسن، وجود نازنین حضرت حسین محمد حنفیه، این طرف جووناشون مثلا دیگه باید بچه کوچیکترها، اونایی که کوچیکتر هستن قمر بنی هاشون اینا باشن، مثلا رفتن در یک حیمنه. غیرت خدا اجازه نمیده که ناموس علی رو کسی ببینه. این رو تربیت کرد بچه هاشو که دختر منو خواستید جایی ببرید باید اونجوری ببرید. لذا امشبم که وارد کربلا شدن، شترا محمل داشتن، جهاز داشتن، خانومها حجاب داشتن، معجر داشتن و... آره. وقتی رسیدن به اون جایی که باید پیاده بشن، به اصحاب گفتن کنار برید، محارم اومدن جلو. خب یکی مهار ناقه رو گرفته، دو نفر طرف کجاوه رو گرفتن، یکی زانو خم کرده، حضرت علی اکبر آمده دستار رو میگیره، پا میذاره رو زانوی قمر بنی هاشم، میاد پایین، اولیا مخدره را با هزار اجلال و کرامت وارد حرمش میکنه. اوف بر دنیا، گذشت تا روز یازدهم چی شد؟ لباسا همه سوخته، غارت کردن، ولی حضرت زینب با حضرت ام کلثوم همه رو سوار کردن. حضرت زینب کمک کرد، خواهر کوچکتر رو هم سوار کرد. حالا باید سوار ناقه بشوم، تنها در معرض دیدن هزاران رجاله. دوون نیاورد، رفت طرف گودی قتلگاه، گفت حسین جان این رسمش نبود، منو بین نامحرما تنها گذاشتی. یک گله از داداشش کرد، یه جمله به رسول خدا صلی علیک ملیک و سما، هازا حسین مرمل به دما، این حسین توست که آغشته به خون است، مسلوب عنه امامت و ردا، یا رسول الله هازا بنات و کسبایا، اینا دختران تو هستن که به اسارت می روند، اما بر سرشون معجر و چادر